دلم میزند به سویت الهی الهی. در این سایه روشن به تو میرسم من به پرواز آهی الهی الهی.
و اما برنامه بر آستان جانان بود که تقدیم حضورتون شد. التماس دعا داریم تعهد قبول باشه. برای سلامتی خودتون هم دعا بکنید، به ویژه برای سلامتی بیماران کرونایی که در بیمارستانها در منازل بستری هستند. انشالله هر چه زودتر لباس عافیت خداوند بر تنشون بپوشانه. دعوت میکنم در این لحظات لبخند خوبان رو بشنوید.
آجی پس دفتر کلوله و توپ و توفنگ اینا نرین.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگوه
حاجی حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
نادر از بچه‌هایی بود که نماز شبش ترک نمی‌شد، ولی سعی می‌کرد کسی متوجه نشه. در این حال اعتقاد سختی داشت به اینکه کسی که نماز شب می‌خونه باید از همه لحاظ خودشو در اختیار خدا قرار بده و سر به فرمان خدا باشه و نماز شب در کارای یومیه‌اش اثر مثبت داشته باشه. بعضی از بچه‌ها بودن که به قول خودشون با تیزبازی از زیر کار در می‌رفتن و وقتی که نوبت به شستن ظرف غذای دسته 30-40 نفری به اونا می‌رسید به بهونه جیم می‌شدن و خواه ناخواه بار این مسئولیت می‌افتاد به دوش یه عده از نیروهای مخلص که در این گونه مواقع همیشه داوطلب بودن و بدون هیچ ادعا و یا کلامی کارای دیگرون رو هم بر عهده می‌گرفتن. بعضی شبا که نادر برای خوندن نماز شب می رفت، چرا قوهی همراه می برد و می رفت سراغ کسایی که به قول خودشون خیلی تیز بودن و در اون نیمه شب مشغول خوندن نماز شب. نادر جلوی دیگران نور چراغ به صورت اونا می انداخت و خیلی سریع و تند می گفت
بی خودی برا خدا خالی نبنده. چی گفته که از زیر شستن ظرف غذای خودت دیگران در بری بیا ایجا نماز شب بخونی ها؟ جمعش کن ببینم، فردا حال همه تون می گیرم.
صبح که میشد نادر با همون صراحت سر سفره جلوی همه نیروها فریاد میزد که
آی بچه ها، برادر فلانی که از زیر کار در میره و میذار ظرف غذا شما بشورن و محل استراحتش هم جارو بکنن و همه کارهای دیگش هم شما انجام بدن، شبا خیلی مخلص میشه، میر نماز شب میخونه، کلی هم برا خدا خالی میبنده.
اینجا بود که طرف از خجالت آب می شد و از اون به بعد از تیز بازی گذشته زودتر از بقیه داوطلب می شد برای شستن ظروف غذا. البته همین مسئله بعدها شد نقل کلام و شوخی بچه ها و نادر با همون بچه ها خودمونی و دوست می شد. شهید سید رضا دستواره قائم مقام لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سیر خیلی بدش می اومد. اسم سیر رو که میشنید هزار جور ادا و اطوار از خودش در می آورد تا نشون بده که چقدر از سیر متنفره. کلی هم دعوا می کرد که چرا اسم سیر رو جلوش بردن و از بچه ها می خواست که به جای سیر بگن کفر. یه بار که توی خیابونای مریوان قدم می‌زدیم، یه دفعه دستاشو گذاشت روی شکمش، نشست کنار خیابون و شروع کرد به اغ زدن. منم حیرت زده اطرافو نگاه کردم تا از علت به هم خوردن حالش مطلع بشم، اما خبری نبود. همه چیز عادی بود. نشستم کنار سید و علت ناراحتیشو پرسیدم. با انگشت به اون طرف خیابون اشاره کرد و گفت: مگه اونجا رو نمی‌بینی؟ نوشته کفرابی پرسی دو تومن. راست انگوشش رو نگاه کردم و با دیدن تابلوی یکی از مغازه ها زدم زیر خنده، چون اونجا نوشته بود سیرابی پرسی دو تومن. مدتی بعد در یکی از عملیاتهایی که برای آزادسازی روستایی از چنگ ضد انقلاب به انجام رسید، پس از تصرف مواضع ضد انقلاب، سیه توی یکی از اتاقا ظرف شیشه‌ای سیرترشی پیدا کرد و در مقابل چشمای ما که انتظار به هم خوردن حالشو ادا و اطوار همیشگیشو داشتیم، نشست و شروع کرد به خوردن سیر ترشیا. رفتم جلو و گفتم: رضا، این سیره ها. نوچی کرد و همونطور که سیرا رو پوست میکند و توی دهن میذاشت گفت: نه داداش، اینا پیازه، پیاز ترشی. شک کردم، فکر کردم راست میگه و ما اشتباه میکنیم. گفتم شایدم نمیدونه که اینا سیره. نشستم و هزار دلیل براش آوردم که اینی که داری میخوری سیره. اما سید رضا بی اعتنا به این حرفا همه سیرای داخل شیشه رو خورد و آخرش هم گفت: بری بالا، بیای پایین، این پیاز بود، پیاز. شایعه شده بود که گردان امشب رزم داره. حسین جیب خشاب و اسلحه‌اش رو بالای سرش گذاشته بود. خوشش نمی اومد اونا رو به خودش ببنده و بخوابه. ترجیح میداد کمی دیرتر به ستون نیروها برسه، ولی این یکی دو ساعت رو راحت بخوابه. جیب خشابش از نوع خاصی بود و رنگ سبزی داشت و مدل جیب خشابای غنیمتی عراقیا بود. این نوع جیب خشابا به جلوی سینه بسته میشن و بندای اونو از پشت گره میزنن. نیمه های شب یکی از نماز شب خونای گردان که از حسینیه می اومد، شلوارشو که شسته بود و روی بند خشک شده بود برداشت و اومد داخل اتاق. پتوشو انداخت کنار حسین تا بخوابه. شلوارشو قشنگ تا کرد و چون بالای سر خودش جا نبود، دست بر قضا گذاشت بالای سر حسین و بی خبر از همه جا روی جیب خشاب اون. ساعتی بعد با شلیک گلوله نیروها پا شدن و تجهیزات بسته پایین ساختمون به خط شدن. وقتی که فرمانده گردان به نیروها بدو بیست میداد، حسین متوجه شد چیزی جلوش تاب میخوره. بچه ها هم متعجب مونده بودن. کم کم خنده های آروم به انفجاری تبدیل شد. حسین در حال این طرف و اون طرف می دوید که شلوار رو به جای جیب خشاب برداشته بود و پاچه های اونو دور گردنش گره زده بود.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
منطقه کاریش خوزستان بود و دائم در سفر. هفته ای اگه دو شب خونه میموند یعنی به همسرش لطف کرده بود. قرار شد یه شب اسماعیل بچه رو بخوابونه تا بفهمه در نبودن اون همسرش چه مشکلاتی داره. گفت ببین این کار سخت‌تره یا جنگیدن؟ گفت معلومه که جنگیدن سخت‌تره. بابا عراقی ها با اولین گلوله که میندازی طرفشون ساکت میشن، اما این بچه نه. من دیشب هرچی قصه و شعر و لالایی بلد بودم براش خوندم، اما انگار نه انگار. گفت از مخابرات زنگ میزنم. گفتم امرتون بفرمایید. گفت علایدین اونجاست؟ گفتم بله اینجاست. گفت گوشی رو بده صحبت کنه. گفتم نمیتونه. پرسید چرا؟ گفتم آخه روش قوری گذاشتیم. آخه به چراغ والور میگفتن علایدین. اوایل جنگ علی حسین و چند تا از بچه ها برای نگهبانی از کرخه اعزام میشن. وقتی مشغول خوردن چایی و صحبت از تیر و ترکش میشه، در همین حین صدای انفجار خمپاره‌ای میاد و همه میخوابن. اما صدای سوختم سوختم علی حسین بلند میشه. همه فکر میکنن که اون ترکش خورده. وقتی نگاه میکنن همه میخندن و اون تعجب میکنه. بچه ها بهش میگن چیزی نیست عمو، چای رو پات ریخته. یه شب برای نصب تابلو تو خط محور به همراه برادر طاهرنیا حرکت کردیم. به محور رسیدیم و شروع کردیم به نصب تابلوها. من تابلو رو نگه می داشتم و برادر طاهرنیا با چوب به سرش می کوبید تا تابلو در زمین فرو بره. یک لحظه نمی دونم عمدی بود یا سهوی، ایشون به جای اینکه به سر تابلو بکوبن محکم کوبیدن روی سر بنده بی تقصیر از همه جا بی خبر. فکر کنم واسه اینکه می خواستن آخرین ضربه و آخر کار بی مزاح پایان نگیره دست به چنین کار شنیعی زدن. بله شنی، مگه چه گناهی کرده بودم که شما از کوبنده یه به سرم دفاع میکنین ها؟ بله همین شماها رو میگم، شما مخاطبای گلو که دارین میخندین. آخر کار من نگاهی به اون کردم و بعدم هر دو مثل شما شروع کردیم به خندیدن. دیشب سید جمشید صفویان رو توی خواب دیدم. اتفاقی که تا ساعتها منو مدهوش کرده بود. نمیدونم چی شد که سید به خوابم اومد. قیافه و خاطری بودن با بچه های جنگ چیزی نیست که به اون فکر نکنم. بخشی از حافظه من متعلق به اوناست. اما نمیتونم بگم که سید بدون مقدمه به خوابم اومده بود. چون چند روزی به بخشی از رفتارهای سید فکر میکردم. به خصوص به روزی که برای عملیات بدر در آبراه جمل در جزیره مجنون سوار بر بلم میرفتیم و من حال مساعدی نداشتم و وسط بلم دراز کشیده بودم. سید دقیقا سر پیچ آبراه نینوا یعنی آبراه فرعی برای زدن به خط دشمن ایستاده بود. سید میدونست که دو سه روز وضعم اینه. در حالی که میخندید با نی بزرگی که توی دستش داشت ضربه‌ای به من زد و گفت بلند شو. با اینکه وقتی خاطره شستن آرپیجی رو در خط فاو مرور میکردم، وقتی کار شستن تموم شد از پشت زد آرپیجی رو گرفت و برد. گفتم آقا آرپیجی رو برای چی میبری؟ گفت واسه این که شبا نمیذاری یه دقیقه بخوابی. قبل از عملیات ولفجر 8 پشت پادگان داخل چادرها نشسته بودیم. دیدم دوتا برادر دوقلوییم و شهید سید مرتضی ملا رجبی اومدن دم چادر ما. موقعی که اونا رو دیدم از جا بلند شدم و سلام کردم. گفتن چی کار میکنی که از اولین چادرها که سراغتو گرفتیم؟ گفتن برین جلوتر، هر چادری رو که دیدین دارن از جاش میکنن و دوباره سر جاش میذارن، اون چادر چادر علیرضا.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برند. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
من با 17 سال سن با تعدادی از همسن و سالا به جبهه رفته بودم. محل استقرارمون 10-15 کیلومتری اهواز روبروی پادگان حمید بود. اونجا سعی میکردیم بیشتر نمازامونو تو سنگر به جماعت بخونیم یا اگه اوضاع آروم بود بیرون توی فضای باز. هر روز یکی از بچه ها امام جماعت میشد و بقیه اقتدا میکردن. یکی از روزا نگهبان ما رو برای نماز صبح خیلی دیر بیدار کرد. نزدیک طلوع آفتاب بود و نماز در سرازیری قضا شدن. بچه ها با اصرار برای خوندن نماز جماعت سریع وضو گرفتن و رفتن بیرون سنگر به نماز ایستادن. اون روز پیش نماز سید حسین بود. ایشون به هوای از دست نرفتن وقت نماز با شتاب حمد و سوره رو قرائت کرد. ولی اونقدر عجله داشت که به جای رفتن به رکوع مستقیماً سر به سجده گذاشت. یکی از بچه ها خندش گرفت و سیدم خندید تا اینکه نماز جماعت به هم خورد. دیگه مجالی برای نماز جماعت نبود. همه به سنگرامون رفتیم و نماز و فرادا خوندیم. سید حسین سال 1361 توی کردستان برای آخرین نمازش با خون وضو گرفت. یکی که میگفت کی مخلص‌تره، عالم و آدم جمع میشدن تا گردن کسی بزنن که اون از بقیه مخلص‌تره و در نتیجه مستجاب الدعوه است. بعد چی میگفتن؟ پسر چقدر صورتت نورانی شده. اونم جواب میداد حق با شماست، چون عراقی‌ها دوباره منور زدن. شایعه شده بود که گردان امشب رزم داره. حسین جیب خشاب و اسلحه‌ش رو بالای سرش گذاشته بود. خوشش نمیومد اونا رو به خودش ببنده و بخوابه. ترجیح میداد کمی دیرتر به ستون نیروها برسه، ولی این یکی دو ساعت رو راحت بخوابه. جیب خشابش از نوع سینه‌ای بود که رنگ سبزی داشت و مدل جیب خشاب‌های غنیمتی عراقی ها بود. این نوع جیب خشاب‌ها به جلوی سینه بسته میشن و بندای اونا رو از پشت گره میزنن. نیمه های شب یکی از نماز شبخونای گردان از حسینیه اومد و شلوارشو که شسته بود و روی بند انداخته بود و خوش شده بود برداشت و اومد توی اتاق. پتوش انداخت کنار حسین تا بخوابه. شلوارشو قشنگ تا کرد، چون بالای سر خودش جا نبود دست بر قضا گذاشت بالای سر حسین و بی خبر از همه جا روی جیب خشاب اون. یک ساعت بعد با شلیک گلوله نیروها پایین ساختمون به خط شدن. وقتی که فرمانده گردان به نیروها بدو بیست میداد، حسین متوجه شد چیزی جلوش تاب میخوره. بچه ها هم متعجب شده بودن. کم کم خنده های آروم به خنده های انفجاری تبدیل شد. حسین شلوار رو به جای جیب خشاب برداشته بود و پاچه های اونو دور گردنش گره زده بود و این طرف و اون طرف میدوید. اگه کسی نمیدونست قضیه چیه، با خودش میگفت خدا شفاش بده، احتمالاً کم و کسر داره. مثلا یکی از کاراش که خیلی خوب یادمه از اون روزاییه که هنوز اونو نمیشناختم، این بود که وقتی میدید بچه ها زیادی سرشون به کار خودشون گرمه، میومد و در حالی که به ظاهر اعتنایی هم به دیگران نداشت به یه نقطه خیره میشد و میگفت ببین ببین. طبیعی بود که هر کس چون تصور میکرد اونو صدا میکنه برمیگشت و اونم در ادامه در حالی که یه دستشو به سینش میزد میگفت ببین حال پریشانم پریشانم پریشانم، یعنی مثلا دارم نوحه میخونم و کسی رو صدا نزدم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، اینجا تهران رادیو سواست، شما شنونده برنامه‌های بخش سوم بودید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کاری بود از همکارانمون جناب آقای جواهری تهیه کننده، جناب آقای فیضی صدا بردار، بنده هم کوشکی گوینده این بخش. انشالله که از برنامه‌ها راضی و خرسند باشید. اگر نظری هم داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرات صائب و سازنده خودتون رو به همکارانمون در روابط عمومی سازمان منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما انشاءالله برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. به اتفاق همکارانم در این بخش با یکایک شما سروران گرامی خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. آب خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من تویی، ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود. وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی؟ گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود.